روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشو به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب و سهی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه ای از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
خانم ها آقایان ظهر شما بخیر باشه با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در خدمت شما هستیم در کنار پونه عزیز و گرامی و برنامه این هفته رو تقدیم حضور شما می‌کنیم امیدوارم که از این برنامه خوشتون بیاد و لذت ببرید پونه جان سلام
سلام به شنونده‌های خوب رادیو پیام و خسته نباشی به تو حمید جان همینطور به همه دوستان حالتون خوبه؟
خیلی ممنون خوب که اگه بگیم خوبیم
دروغ گفتیم
آره واقعا راست نگفتیم برای اینکه واقعیت قضیه اینه که خیلی نگرانیم برای دنیا این بار نه فقط برای ایران نه فقط برای
ولی بیشتر باز برای ایران
آره خب حالا ایران شده به مرکز پخش این ویروس لعنتی حقیقتا و خب آدم برای عزیزانش اطرافیانش در وهله اول نگرانه بعد اصلا اتفاقی که داره در دنیا میفته آدم رو به شوک وامی داره انگاری یک اتفاق بزرگی منتظره در واقع کره زمینه و ما آدم ها انقدر بی پناه تا حالا خودمون رو احساس نکرده بودیم
چیزی که خیلی آزاردهنده است در حقیقت من فکر میکنم برای ما حداقل برای ما ایرانی ها به عنوان یه ایرانی اینو میگم دو مورده که خیلی آزاردهنده است یکیش ملیتیه برمیگرد به ایرانی بودن ما و یکیش دیگه انسانیه یعنی همه آدم ها همینطوره اون بخش اول ملیتیش اینه که ما به دلیل ایرانی بودنمون همیشه باید بیشتر از همه ملیت‌های دیگه از هر اتفاقی که خب قطعا اتفاقات بد همه جای دنیا میفته ولی ما همیشه بیشتر متأثر خواهیم شد تأثیرپذیری ما بیشتره به دلیل
بیخردی
ناآگاهی حماقت جهل من نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت ولی به دلیل اینکه دولت مردای ایران در کمال بیشعوری ببخشید که این کلمه رو تو رادیو استفاده میکنم ولی دارن سیاست هاشون رو طوری به پیش میبرن که همیشه به ضرر ملت ایرانه توی هر موردی ما بیشتر متأثر میشیم از این قضیه خب ویروس کرونا یه ویروسیه که همه جا الان تقریبا ولوله به جون همه مردم دنیا افتاده ولی باز ما باید بیشتر اذیت بشیم بیشتر نگران باشیم به دلیل اتفاقی که داره تو ایران میفته و واقعا مثل یک فاجعه ایه که تازه انگار که هنوز اون پیک اصلیش نرسیده و هنوز اتفاق اصلی نیفتاده خب طبیعتاً اکثر ما آدم هایی که اینجا زندگی میکنیم عزیزانمون، کسانمون، دوستانمون، آشنایانمون تو ایرانن. خب در وهله اول طبیعیه که آدم نگران خانواده خودشه در وهله اول و بعد نگران همه مردم. بعد از اون طرف اون بخش انسانیش همونیه که تو میگی آدم ها زور میزنن، کار میکنن، پول در میارن، پول جمع میکنن، سرمایه گذاری میکنن، آینده میسازن، بچه هاشون رو به بهترین مدارس میفرستن، سعی میکنن که بهترین شرایط زندگی رو برای خودشون و خانوادهشون فراهم بکنن، اگر فکر میکنن مهاجرت کمک کنند دست مهاجرت میکنن به کشورهایی که فکر میکنن که خب شرایط بهتری برای زندگی داره بعضن پناهندگی رو و رنج ها و سختی هاش رو به جون میخرن تا اینکه بتونن یه جای دیگه‌ای که شاید بهتر باشه زندگی بکنن ولی نهایتا از هیچ جا یک اتفاقی میفته که هیچ چیزی به داد آدمیزاد نمیرسه
دقیقا مثل یک سونامی میمونه و این سونامی در واقع آدم چقدر در برابر سونامی بیپناهه انسان چقدر در برابر سونامی بیپناهه اینم به همین شیوه است یعنی تنها راهش همون قرنطینه است تنها راهش عدم ارتباط با دیگرانه تنها راهش اینه که کنج کجوری رو آدم پیدا بکنه خودش رو استریل نگه بداره خودش رو و نظافت و بهداشت رو در حد اعلا رعایت بکنه که اصلا امکان پذیر نیست و
نه به اون شکلی که آدم باید، بازم نهایتا نمیتونه و باعث میشه که آدم دچار یه وسواس‌های بیمارگونه‌ای بشه. یعنی من فکر میکنم اتفاق خیلی بزرگه و اتفاقیه که تازه تأثیرش بعد از این که حالا این موج این ویروس بیاد و بره، تازه تأثیرش در دراز مدت روی روح و روان آدم ها خواهد موند. این شاید یکی از دردناکترین اتفاقایی باشه که برای انسان امروز میافته که مجبور باشیم که ارتباطاتمون رو محدود بکنیم. ساده ترین چیزا حالا دیگه دلتنگ میشیم، دیدن هم دیگه، در آغوش گرفتن هم دیگه، بوسیدن هم دیگه، تماس فیزیکی، دست دادن، بغل کردن، اینها چیزاییه که انسان امروز که از همه جا، از سیاست و اجتماع و اقتصاد و از همه جا خسته و وامونده است، پناه میبره به دایره ارتباطاتش و خودش رو آروم میکنه. ولی این اتفاق باعث شد که حتی اونم از ما فعلا دریغ بشه، از همه مردم، نه فقط از ما.
و حتی تفریحات کوچکی که حالا همه دنیا داشتن از بابت ما، حالا تجمعهای کوچک و بزرگی که انجام می شد در شهرهای مختلف ایران و یا خارج از، در تمام دنیا، خب همه این اتفاقات تحت شعاع قرار داده و طبیعتاً همه این فاصله ها بیشتر و بیشتر میشه. انسان امروزی میره به سمتی که فاصله بگیره از همدیگه،
تنها و تنها تر میشیم و خب این خیلی آزاردهنده است. راجع به تجمع ها گفتی، من فکر کردم که شاید تو خودت بخوای راجع به،
آره، ولی قبل از اینکه حالا بخوام راجع به تجمع ها بگم، من تقاضا میکنم از تو موسیقی این هفته یا ترانه‌ای که این هفته در نظر گرفتی رو بگی به ما چی هست تا من برسم با بخش.
من فکر میکنم که ترانه که امروز میخوام که پخش کنی، فکر میکنم که قبلا هم خواستم ازت و قبلا هم پخش شده، ولی خب حالا بازم لطف کن که پخش کن و دوستانم لطف کنن که بازم با من بشنون. از سیرکل بند هست، ترانه هست به نام دزدیده چون جان، که همون بخش اول همون شعر معروف دزدیده چون جان میروی. برای همه عزیزهایی که حالا نه فقط انسان، برای همه احساسات عزیزی که دزدیده از جانمون دارن میرن و ما رو تنها میذارن و غمگین.
بله حتما، ترانه دزدیده چون جان از سیرکل بند اگر بله. اشتباه نکنم، بعد از برنامه کیوسک تقدیم حضور شنوندگان خواهد شد از طرف پونه عزیز. اما در ارتباط با تجمعها من یه کوچک فقط توضیح بدم که در واقع از طرف شرکت پرسیونت، تیم پرسیونت و هیئت مدیره پرسیونت، با توجه به اتفاقاتی که حالا به هر حال نزدیک به 14 تن تا این لحظه که ما برنامه رو داریم ضبط میکنیم، نمیدونم هنگام پخشش چند نفر خواهد شد، مبتلا شدن به این ویروس و طبیعتاً همه ایرانی ها بیشتر و بیشتر نگران هستن به دلیل اینی که خب افرادی که تعداد 6 نفر حداقل فکر میکنم از این 14 نفر ایرانی هستن و خب طبیعتاً دایره ارتباطی ایرانی الان یک کمی برای ابتلا به این ویروس ریسکش بالاتره. خب به این نتیجه رسیدیم که خب میدونید شرکت پرسیونت کاری که انجام میده اینه که یه بخشی بلیت فروشی برنامه هایی که مربوط به خودش نیست رو انجام میده، بخش دیگرش خب برنامه گذاری هست که کاری که خودش انجام میده. اینه که برنامه هایی که پرسیونت مال خودشه، مثلا فیلم سینمایی جهان با من برقص رو من مثال میزنم که 11 آپریل قرار هست که در آینده نشون بدیم، ما تصمیم گرفتیم که این فیلم رو در این تاریخ نشون ندیم و بگذاریم برای زمانی که هم حالمون بهتر باشه،
هم
حال جسمی و هم حال روحی و اصلا حوصله این رو داشته باشیم که کنار هم دیگه قرار بگیریم،
هم خطر کمتری باشه از تجمع و نزدیک هم بودن.
اینی که اگر قرار بشه کنار هم بیستیم از نگرانی در واقع نداشته باشیم این خیلی اهمیت داره برای ما. و حقیقتاً تا به حال هم طی این 4-5 ساله که ما این کار رو انجام دادیم، تلاشمون بر این بوده که به نوعی برنامه ها رو برگزار کنیم که آدم ها رو به همدیگه نزدیکتر کنیم، آدم ها رو با همدیگه در واقع باز همون نزدیکتر کنیم بهترین حالتشه و کنار همدیگه باشیم. اگه قرار بشه با فاصله از همدیگه وایسیم، مثلا لطف و مزه و لذت خاصی نداره اجرای این برنامه ها. بنابراین برنامه هایی که توسط در واقع انجمن رسانه‌ای پیام یا تیم پرسیونت برگزار میشه علل حساب در واقع به تأخیر خواهد افتاد، به تعویق خواهد افتاد و زمان مجددش اعلام خواهد شد. طبیعیه که دوستانی که بلیت خریدن برای این برنامه ها مبلغ به حسابشون برخواهد گشت. این فقط گفتن توضیح کوتاهی بدم. بریم به سراغ برنامه کیوسک این هفته و
برنامه هایی هم که مال خود پرسیونت نیست دیگه، خودشون تصمیم میگیرن برنامه گذارها دیگه.
آره خب طبیعتا برنامه گذارهای مختلف در ارتباط با برنامه ها خودشون تصمیم میگیرن، ما کاری نیستیم، ولی امیدواریم که اونها هم بهترین تصمیم و درست‌ترین تصمیم رو بگیرن.
یه بار دیگه هم میگیم که فیلم زیر نظر مال پرسیون نیست.
بله قاعدتاً فیلمی که آخر این هفته زیر نظر برگزار میشه مال پرسیونت یا انجمن رسانه پیام نیست و دخالتی هم درش نداره و ما کاری از دستمون برای پس گرفتن بلیط یا هر چیزی در این زمینه کاری نمیتونیم انجام بدیم.
بله خب خیلی ممنون. حالا اگه من بخوام برگردم به خبرهای سینمایی، اولا که سینما و تئاتر هم در همه جای دنیا، همینطور در ایران و همه جای دنیا تحت تاثیر کرونا قرار گرفته، ولی حالا اینکه چه جوری با جزئیات بیشتر یه مقدار جلوتر بریم توضیح بدم، خودم یه خورده نفس بگیرم از کرونا یه ذره دور بشم، یکی دو تا خبر دیگر رو بگم. اول اینکه خب برلینالی 70 روز شنبه پریروز به پایان رسید. 70 دوره جشنواره فیلم برلین در یک فضای متأثر از کرونا، همونطوری که هفته پیش گفتیم بازار این فستیوال امسال بسیار کم رونق بود، بسیار خلوت بود، به خاطر اینکه تعداد زیادی از کیوسک ها و قسمت هایی که در بازار برلینال فعال بودن همیشه چینی ها بودند، حالا یا به طور مستقیم از طرف سینمای چین یا اینکه چینی هایی که حالا سرمایه گذار بودند در کشورهای مختلف و فیلم های رو از کشورهای مختلف داشتن اونجا به عرضه میذاشتن یا اینکه میخواستن بخرن. خلاصه چینی ها در بازار برلیناله هر سال خیلی خیلی نقش مهم و فعالی داشتن و امسال تعداد بسیار بسیار زیادی از چینی هایی که هر سال از چین میومدن خب طبعا نیومدن و این باعث شده بود که رونق بازار برلیناله امسال خیلی کم باشه. البته که مدیران جشنواره برلین از یکی دو هفته پیش، از همون اوایلی که ویروس کرونا داشت اینطور جولان خودش را در حقیقت شروع میکرد، گفتن که ما تمام تدابیر امنیتی و بهداشتی و اینها رو داریم در نظر میگیریم، ولی خب طبعا نمیشد و طبعا نمیشه و همه هم اینو میدونن، ولی به هر حال با تمام این شرایط به پایان رسید، در حالی که به نقل از خبرگزاری ها و وبسایت های ایرانی اگر بخوام بگم خرس طلای سیاسی این جشنواره با سیاست زدگی اهدا شد. این جمله دقیقاً جمله ایه که خبرگزاری های داخل ایران و اون هم خبرگزاری های وابسته و اصولگرا ذکر کردن. حالا چرا اینطور گفتن؟ اتفاقی که افتاده اینه که خرس طلایی بخش اصلی، بخش رقابتی فستیوال برلین به فیلم شیطان وجود ندارد محمد رسولوف تعلق گرفت، که اول اینکه خب من از طرف خودمون تبریک میگم هم به سینما دوستان، هم به سینماگرا و هم به خصوص به خود محمد رسولوف و کادر فیلم شیطان وجود ندارد. دوستان اگر پیگیر برنامه ما باشن میدونن که ما گفته بودیم قبلا که محمد رسولوف این فیلمش رو در صورتی به فستیوال برلین فرستاد که هیچ مجوزی نداشت، اصلا نه برای ساخت فیلم نه پروانه نمایشی داشت، یعنی اصلا از هیچ کانال دولتی داخل ایران این فیلم رد نشد.
در واقع باید یه تبریک، حالا منهای اون جایزه، باید یه تبریک به شهامت خود رسولوف و تیمی که باش همکاری کردن هم گفت که اینقدر شجاعانه این کار رو انجام دادن و رسوندن.
این بار اول نبود، جعفر پناهی هم قبلا با فیلم تاکسی همین کار رو کرده بود. جعفر پناهی، محمد رسولوف، اینا فیلمسازهایی هستن که اجازه کار ندارن داخل ایران و محمد رسولوف که اصلا ممنوع الخروج هم، البته جعفر پناهی هم همینطور، اینها ممنوع الخروج هم هستن، حتی خودشون هم نمیتونن در فستیوال ها شرکت بکنن و اصلا اجازه کار ندارن، اصلا فیلم هاشون به رسمیت شناخته نمیشه. بنابراین فیلمی که به رسمیت شناخته نمیشه طبیعتا مجوزی هم دریافت نخواهد کرد. پس از کانال های دیگه ای و اون هم از کانال کاملا غیر وابسته و خصوصی وارد میشن و فیلم هاشون رو میفرستن. در این بخشی که خبرگزاری های داخل ایران مینویسن که برلیناله سیاست زده ترین فستیوال سینمایی، من هم شکی ندارم. این سیاستی که همیشه حاکمه بر فضای سینمایی این فستیوال در حقیقت سینمایی، همیشه به چشم میاد، هر ساله وجود داره این حالت و همه توجه سیاسی این فستیوال هم در حقیقت ایران نیستش، کلن به سیاست همه کشورها یک نظر ویژه‌ای داره. و خب امسال قابل پیش بینی بود که حالا که محمد رسولوف با این شرایط خاص فیلمش رو به برلینال فرستاده، این فیلم با نگاه ویژه‌ای داوری خواهد شد. فیلم رو هنوز که خب ما ندیدیم، این اولین اکرانهای فیلم بوده که در فستیوال برلین انجام شده، ولی خب اونطوری که شنیدیم و اونطوری که مثلا نقدهایی که توی همین اکرانهای اولیه ازش اومده بیرون، فیلم بسیار خوبیه و نگاهی داره، نگاه انتقادی داره به قصاص، به قضیه قصاص که در اسلام و در ایران یک قانون اسلامیه که در ایران همچنان همین قانون برقراره و انجام میشه و در حقیقت نقادانه داره به این قانون
کست
نگاه
بازیگریش میکنه. رو میدونی؟
کست بازیگریش خیلی کست معروفی نیستن. خب طبیعتا بازیگرهای خیلی معروف اجازه کار کردن با، یعنی اصولا بازیگرهایی که حالا در کارهای دیگه هم کار میکنن، اجازه کار کردن با محمد رسولوف رو ندارن و خب طبیعیه که خود محمد رسولوف هم نمیاد دنبال همچین بازیگرهایی بره که اون وقت برای اونها مشکل ساز بشه،
چون میخواسته این کار رو هم در سکوت خبری بله. انجام بده. طبیعتاً از بازیگرهای
اینطور بوده و کمان که جعفر پناهی هم الان سالهاست که فیلمهایی که میسازه هیچ کدوم با بازیگران معروف انجام نمیشن. به هر حال خرس طلایی در مراسم اختتامیه، خرس طلایی برلینال 70 تعلق گرفت به محمد رسولوف، برای فیلم شیطان وجود ندارد و خب همین باعث شد که داخل ایران خیلی خیلی قضیه بالا بگیره و خیلی در حقیقت مثل اسفند رو آتیش شدن، خیلی عصبانی شدن از این قضیه و اینها. و جالبه که این فیلمی که هنوز دیده نشده شروع کردن نقد کردن ازش که اصلا این فیلم ضعیفیه، از همین مدل نقدایی که فیلمو نمیبینن و نقد میکنن.
خب این چیز عادتیه اصولا.
آره. که حالا مثلا چرا خرس طلایی بهش دادن، این فیلم قوی نیست و حالا به این شکل.
حتما نفراتشون رفتن فیلمو دیدن دیگه، نه؟
نمیدونم. البته فیلم شیطان وجود ندارد در یک بخش دیگه فستیوال برلین هم جایزه گرفت و جایزه هیئت داوران کلیسای جهانی، یک بخشی داره در فستیوال برلین که برنده اون بخش هم، یعنی یک مسابقه بین‌المللی، همه فیلم‌های بین‌المللی در شرکت می‌کنن، برنده اون بخش هم محمد رسولوف شناخته شد. یکی دو تا اتفاق دیگه هم در فیلم‌های مستند و فیلم کوتاه برای ایران افتاد که حالا الان من ترجیح میدم فعلا راجبش صحبت نکنیم. دلیلش هم اینه که حالا مثلا اگه خیلی سریع بخوام بگم، مثلا فیلم اسب سفید بالدار ساخته مهیار ماندگار هم در بخش فیلم کوتاه به تقدیر ویژه ازش شد. میگم حالا خیلی شاید خبرهای بلدی نباشد، اما ماجرایی که بود این بود که خب همونطور که همه میدونن محمد رسولوف ممنوع الخروج هست و نمیتونست قطعا حضور داشته باشه در این فستیوال و جایزش رو دخترش باران رسولوف به نمایندگی از پدرش جایزه رو دریافت کرد و خب خیلی وقتی فیلماش رو که میبینیم خیلی لحظات احساسی هست اون لحظات. به هر حال مبارکشون باشه. کانون کارگردان ها انجمن کارگردان ها به طور خاص و به طور مستقل به محمد رسولوف تبریک ویژه گفتن، خارج از قرارمدارهایی که با خانه سینما و وزارت ارشاد و اینها دارن. یعنی خانه سینما هنوز تبریکی نگفته، وزارت ارشاد هم که طبعا نمیگه، ولی انجمن کارگردانهای سینما ایران تبریک گفتن. بعد یک اتفاق دیگه‌ای هم که افتاده اینه که احتمال داره جشنواره کن امسال لغو بشه. یعنی جشنواره کن که معمولا تو ماه، اگه اشتباه نکنم، اردیبهشت ماه میشه، تقریبا ماه مای، حدود ماه مای میشه، احتمال داره که این جشنواره برگزار نشه و به دلیل سایه سنگین کرونا.
خب این کرونا در واقع داره همه چی رو در دنیا فلج میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده.
این شیوع ویروس کرونا وقتی به اروپا رسید، یعنی خب خیلی قضیه رو خطرناک کرد و تا به این لحظه که ما داریم الان این برنامه رو ضبط میکنیم، یک مورد هم در شهر کن وجود داشته، یه مورد هم شناسایی شده و الان در بیمارستان بستری. در نتیجه مسئولان برگزاری جشنواره فیلم کن یک حرفهایی، حالا نه به صورت رسمی، هنوز خبر رسمی بیرون نیامده، ولی درباره لغو این رویداد سینمایی در حقیقت یک بیانیه نصف نیمه رو صادر کردن و هنوز گفتن که برای تصمیم گیری نهایی یه خورده وقت داریم، خیلی زوده الان که بخوایم تصمیم گیری نهایی رو بکنیم. جشنواره در حقیقت از 12 ماه مای شروع میشه و خب حالا فرصت هست که راجبش فکر بکنیم، ولی فکر میکنیم که این فضای کن در حال حاضر فضای خیلی ایمن و سلامتی نباشه برای اینکه جشنواره کن بخواد برگزار بشه.
خب پس یعنی وقتی 12 مای تصمیم میگیرن که یک برنامه رو به اونم به این وسعت و اینکه انقدر قادر و توانمندم هستن که شاید بتونن مثلا حالا مثلا چه میدونم استرلیزه تر با نظارت بیشتر در فضای امنیتی بهتر ایمن تر برگزار بکنن، این گونه بهش فکر میکنن، ما خیلی راه داریم که حالا بخوایم برنامه واقعا بگذاریم در شهر. این که تصمیم درستی گرفتیم.
بله دقیقا همینطوره و البته گفتن که همچنان تیم جشنواره دارن آماده سازی ها رو انجام میدن و دارن، یعنی به روشی دارن پیش میرن که انگار که قرار جشنواره انجام بشه، ولی احتمال بیشتر از 50% که جشنواره برگزار نشه.
ولی من امیدوارم که به هر حال قبل از اینی که این جشنواره بخواد شکل شمایل به هم بخوره انجام نشه یا سایر برنامه‌ها اصولاً بخواد تغییر تاریخی داشته باشه یا مشکلی ایجاد بکنه، واقعاً یک ترفند و راه چاره‌ای براش پیدا بشه، علی‌رغم اینکه شاید خیلی راه مونده باشه برای مقابله با این ویروس. امیدوارم راه چاره‌اش پیدا بشه و مردم از نگرانی حداقل بیرون بیان.
منم امیدوارم. در یک خبر دیگه هم اومده که هراس کرونا به جان قولهای هالیوودی افتاد. داستانم اینجوریه که در حقیقت یک گروه تحقیق در استودیوهای هالیوودی تشکیل شده و تبعات شیوع کرونا رو میخوان در زمینه صنعت فیلم امریکا بررسی کنن تا بتونن جایگزین‌هایی پیدا کنن برای ضررهای پیش رو. یعنی از الان اونا دارن فکر میکنن که حالا که قراره احتمالاً سینماها تعطیل بشه، فیلم ها اکران نشه، یا اگر اکران میشه فروش بالا نباشه یا اصلا فروشی نباشه، چیکار باید بکنن که این ضررها رو جایگزین کنن. ورایتی که یک وبسایت سینماییه و یک خبرگزاری سینماییه نوشته که چون این ویروس مرگباره و فعلا در سراسر جهان داره اپیدمی میشه، هالیوود رو هم تحت تاثیر قرار داده، در نتیجه کلید زدن خیلی از فیلم ها و سریال ها فعلا به تعویق افتاده، دست نگه داشتن، خیلی فیلم ها رو کلید نمی زنن و میخوان به زمانهای بعد موکول بکنن و تمام شرکت های فیلمسازی هالیوودی هم از کارمنداشون خواستن که سفرهای کاری که حالا شامل سفرهایی باشه برای بازی در فیلم یا سفرهای تحقیقی یا به هر شکل سفرهایی که مربوط به سینمای هالیوود میشه به کشورهای چین و ژاپن و ایتالیا و کره جنوبی رو فعلا به تاخیر بندازن و این سفرها رو الان انجام ندن. کمپین های تبلیغاتی هم فعلا تبلیغاتی در این کشورها قرار شده که نسازن و هیچ فیلم بزرگ امریکایی قراره که فعلا این هفته و هفته آینده در ایتالیا اکران نمیشه. این ضرر خیلی بزرگیه برای سینمای هالیوود فعلا امریکا، فعلا فقط کشور ایتالیا است، ولی میاد که در کشورهای دیگه اروپایی هم فیلم ها، یعنی سینما ها در حقیقت شاید فیلم ها درشون اکران نشه و این باعث میشه که ضرر بزرگی به سینمای امریکا بخوره. به هر حال این داستان های
یه جایی هم من نمیدونم حالا چقدر واقعیت داری یا نه، قسمت بعدی فیلم میشن ایمپاسیبل یا مأموریت غیر ممکن با بازی تام کروز و عوامل این فیلم کاملا، چون در مشغول تصویر برداری بودن، کاملا تعطیل شده، یعنی اصلا همه برگشتن به خونه هاشون و قراره در تاریخ دیگه این فیلم رو فیلم برداری بکنه.
بله، حالا یه خبر کرونایی دیگه، کمک 100 میلیون وونی سازندگان انگل برای مقابله با کرونا. فیلم انگل یا فیلم پارازیت فیلمی بود که اسکار امسال رو در کمال ناباوری از آن خودش کرد. برنده جایزه اسکار یونگ جون هو کارگردان این فیلم بود و خب این فیلم حالا هنوز متاسفانه من ندیدم، ولی خیلی ها میگن خوبه، خیلی ها میگن بده، خیلی ها میگن در حد جایزه اسکار نبود. به هر حال این فیلم جایزه اسکار رو گرفته و اعلام کردن که 100 میلیون وون که معادل 82360 دلار هست برای مقابله با ویروس کرونا به سازمان مقابله با حوادث و بلایای کره جنوبی اهدا کردن. خوش به حال کره جنوبی که حداقل یک برنده اسکاریم وسط داشت که بیاد بخش عظیمی از
دیگه اینجوری. خب ما روغن بنفشه دادیم، نمیدونم زریح معصومه و زریح نمیدونم رضا و اینا رو همه رو گذاشتیم اونجا، آنتی باکتریال هم هستن همش، هر کی میرن یه مشتم که آدمای میرن اونجا لیس میزنن و برن لیس بزنن ببینن به کجا، و این همه کارو خدمت میکنه این دولت ما. چرا اصلا چشمات رو بستی؟
به هر حال کره جنوبی که یکی از کشورهایی بود که هست، یعنی که خیلی اون هم ما تحت تاثیر کرونا قرار گرفته، یک مبلغ خیلی زیادی تعلق گرفت برای سازمان مقابله با این ویروس. یک افتخار، نمیدونم میشه اسمشو گذار. ببین در شرایط دیگه اگر به شخص دیگه این جایزه ای که الان میخوام راجبش، یعنی این عنوانی که الان میخوام راجبش صحبت کنم داده میشد، قطعا خیلی افتخارآمیز بود و خیلی جای خوشحالی داشت. ولی الان همه چی عوض شده، شرایط یه طوریه که هر اتفاقی جور دیگه ای معنی پیدا میکنه. شهاب حسینی که معرف حضور همه ما هست، طی چند وقت گذشته، مثلا تقریبا شاید یکی دو سه ماه گذشته، اقدامات عجیب غریبی ازش دیدیم و تهش آخریش دیگه لطف کرد به همه جامعه هنری و جامعه سینمایی. سخنرانی عصبی، پرتنش و اگرسیوی بود که در حقیقت توی نشست مطبوعاتی فیلمش در جشنواره داشت، که چقدر باعث شد که بولد بشه این خبر و خبر بالا بیاد و دست به دست بشه و چقدر انتقادهای محکمی شد به شهاب حسینی. شهاب حسینی در این، حالا من یه خلاصه فقط، یعنی خلاصه نه، حتی یه اشاره کوچیکی میکنم به مسعود کیمیایی، در حقیقت خیلی بد در مورد مسعود کیمیایی صحبت کرد، راجع به اینکه مسعود کیمیایی جشنواره فجر امسال رو تحریم کرده بود و شهاب حسینی گفت، یعنی مفهوم حرفش این بود که این آقا ردان کارش ساخته بود و اصولا حضورش خیلی هم در جمع‌های سینمایی مهم نبوده.
چند روز قبلش هم گفته بود که آقا جشنواره تحریم نکنید، برید از این تریبون در جهت مردم استفاده کنید، که این کارم خودش نکرد و به جای اینی که در واقع
دقیقاً راجب اتفاقات آبان انتظار داشتن همه که اشاره ای بکنه، نکرد. قضیه فاجعه هواپیما رو گفت سقوط هواپیما، بعد البته خودش دنبال کلمه گشت که درستش کنه. ببین میتونه کسانی که موافق شهاب حسینی هستن خیلی سعی میکنن که قضیه رو جفت و جور کنن و بگن که حالا منظورش این بوده و اینها، ولی من فکر میکنم یک آدم شناخته شده که بازیگر کارگردان حالا مثلا در سطح بین المللی شناخته شده است، خیلی باید مواظب حرف زدنش و انتخاب کلمه هاش حتی باشه.
دقیقاً.
و احتیاجی نباشه که حالا دنبال روهاش، فنهاش، اونهایی که دوستش دارن و طرفدارانش بیان توجیهش کنن و توضیحش بدن. باید کاملا صریح و روشن باشه حرفاش. به هر حال شهاب حسینی از چشم خیلی ها افتاد و جایگاه خودش رو بین تو دل مردم در حقیقت از دست داد. حالا از لحاظ بازیگری همچنان من معتقدم شهاب حسینی یکی از ستاره های بازیگری سینمای ایرانه، ولی از لحاظ محبوبیت متاسفانه خیلی افت کرد.
مثل پرویز پرستویی، مثل خیلی از بازیگرهایی که چیزی از هنرشون کم نمیشه ولی به لحاظ شاید اخلاقی، شاید به لحاظ رفتاری و گفتاری در حال حاضر کنار مردم به شکل 100% وای نستادن حقیقتش.
دقیقا همینطوره. حالا این مقدمه رو گفتم که بگم توی یک مراسم رسمی که شب پنجشنبه شب، یعنی شب جمعه گذشته، در سفارت فرانسه در تهران برگزار شد، شهاب حسینی نشان شوالیه رو در این مراسم از طرف فرانسه دریافت کرد. نشان شوالیه در حقیقت به خاطر خلاقیت هنری یا خلاقیت ادبی یا اینکه به خاطر مشارکت در هنر و ادب کشورهای دیگه در فرانسه، در وهله اول در فرانسه اعطا میشه به یک هنرمند فرانسوی و بعد در جهان به هنرمندهای کشورهای مختلف اعطا میشه. توی این مراسم هم شهاب حسینی نشان عالی وزارت فرهنگ و هنر دولت فرانسه رو که بهش میگن نشان شوالیه از فیلیپ تیبو سفیر فرانسه توی تهران دریافت کرد و نامش در بین کسانی که این نشان رو از دولت فرانسه تا حالا دریافت کردن ثبت شد. خب این خیلی خیلی میتونه افتخار بزرگی برای ما باشه که نشان شوالیه از دولت فرانسه نشان با ارزشیه، ولی به دلیل اینکه این نشان امسال به شهاب حسینی بعد از این اتفاقات و در این شرایط اعطا شد، باعث میشه که خیلی از ته دل خوشحال نشیم برای این اتفاق.
و واقعیتش اینه که خب بازم به هنرش و به ادبش، در واقع ادبیاتی که استفاده میکنه، داده شده، یعنی به همون چیزایی که من اشاره کردم در ارتباط با حالا اظهار نظر نکردنش در آبان سال گذشته یا آبان امسال یا احیانا سایر اتفاقاتی که توی کشورمون افتاد، چیزی از هنرش کم نمی‌کنه. به هر حال مبارکش باشه.
بله، حالا یه اشاره‌ای هم به این بکنیم که قبلاً شخصیت‌هایی که نشان شوالیه را از وزارت فرهنگ و هنر فرانسه دریافت کردن، محمد رضا شجریان، دکتر حسابی، عباس کیارستمی، داریوش شایگان نویسنده و شاعر، لیلا حاتمی، یدالله رویایی شاعر، شهرام ناظری خواننده، محسن مخملباف، پری صابری کارگردان تئاتر و نمایشنامه نویس، اصغر فرهادی، محمد علی سپانلو، اینها کسانی بودند که تا حالا از ایران نشان شوالیه رو دریافت کردن و حالا هم که شهاب حسینی.
بسیار هم عالی. خب باز هم خبر داریم؟
خبر
نه، خبر کوتاه، خبر بلند.
خبر کوتاه اینه که توی سینمای ایران تا حالا چندین فیلم بوده که اکبر عبدی نقش زن رو درش بازی کرده و حالا یه فیلم دیگه هم قرار اکبر عبدی بازی کنه که درش قراره که باز هم نقش زن رو بازی در حقیقت
زن یک پوش شخص... بشه.
نه نه، یه شخصیتیه که تغییر جنسیت داده و حالا عهده‌دار نقش یک نقش زن هستش. اسم فیلم هست جنس لطیف، به کارگردانی محسن آقاخا. ولی حالا داستان اینه که باز هم رسانه‌های خیلی خیلی نگران، هراسان، اونها اومدن گفتن که عمو اکبر قراره به عمه اکبر، چون عمو اکبر، اکبر عبدی بین سینماگرها به عمو اکبر میشناسنش همه، و گفته که قراره به عمه اکبر تبدیل بشه.
اگه بعد گفتی اولین بار کی زن شد
توی فیلم
بگو دیگه، من میدونم اسمش رو نمیگم.
من اسم فیلم یادم رفته، آدم بر فیلم.
آفرین.
فیلم آدم بر فیلم.
دقیقا.
بعد حالا این خبر که درباره اکبر عبدی گفتن توی سایت سینما پرس، که یک سایتیه کاملا وابسته و کاملا دولتی، با ادبیات بسیار مسخره و توهین‌آمیزی گفته که برای ضایع نمودن شخصیت اکبر عبدی قرار بار دیگه نقش یک زن رو بازی کنه. یعنی باز هم خیلی خیلی خلاصه و در یک جمله گفته که اگر نقش زن ضایع تر از نقش مرده و حالا اکبر عبدی که داره نقش زن رو بازی میکنه شخصیتش داره ضایع میشه، که این همون زن ستیزی همیشگی و سابقه داریه که در ادبیات اصولگراها و نه فقط اصولگرا، اصلا در ادبیات جمهوری اسلامی وجود داره.
ببین واقعیت ماجرا اینه که حالا اگه من ظرف یک دقیقه بخوام سریع بگم که چجوری داستان، اینه که هنرمند اکثر، شاید 90% هنرمندان، بازیگران، خوانندگان و سایر هنرمندانی که توی کشور ما فعال هستن و دارن کار میکنن، دولت باهاشون زاویه داره، حکومت باهاشون مسئله داره، به دلیل اینی که هر کدومشون تریبون دستشون میاد دولت رو میکوبن، حکومت رو میکوبن و بعدم میکوبن. این آخرین بار همون شبنشینی یا یک مربوط به منتقدان بود، شبنشینی که در برای منتقدان در نظر گرفته شد، اگه یاد باشه 2 هفته پیش راجبش من کوتاه هم صحبت کردم. اکبر عبدی از جمله کسانی بود که با زبان طنز و نیشدار خودش به شدت دولت و حکومت رو کوبید و خب همین باعث شد که یه شکلایی در واقع بیشتر از قبل زیر ذره‌بین نقد به سخره بگیر حکومتی ها قرار بگیره، و این در واقع فکر میکنم جواب همون اتفاق اونجاست.
آره میتونه اینطوری باشه، ولی به هر حال فیلمی هست به اسم جنس لطیف که بازم اکبر عبدی قراره نقش زن رو درش بازی کنه. بسیار هنرمنده در ایفای نقش زن. بسیار سخته برای یک مرد که نقش زن رو بازی کنه و برعکس برای یک زن که نقش مرد رو بازی کنه. فقط گیریم و ظاهر و لباس نیست، خیلی سخته و اکبر عبدی ثابت کرده که خیلی خوبه پس اینجور نقش ها برمیاد.
بسیار ممنونم پونه جان به خاطر برنامه امروز. توصیه آخر ما از طرف برنامه کیوسک فکر میکنم به شنوندگان این گونه باشه که تا اونجایی که براتون امکان داره از در واقع رفتن بیرون و در دسترس قرار گرفتن در تجمع‌ها در واقع اجتناب بورزید، و تا اونجایی که براتون امکان داره و بیشتر و بیشتر در نظافت و بهداشت رعایت کامل بکنید، تا اونجایی که امکان داره لطفاً دست ندید، کرام نکنید و محبتتون رو فعلا به صورت کلامی با فاصله 2 متری داشته باشید. ما همه شما رو دوست داریم، ولی به دلیل اینکه دوستتون داریم نه بغلتون میکنیم نه دست باهاتون میدیم.
منم فقط یه جمله بگم، خیلی مواظب خودتون، جسم و جان و روح و روانتون باشین و امیدوارم هفته دیگه خبرهای خوبی داشته باشیم برای اینکه با هم راجبش حرف بزنیم. روز خوش.
روز تو هم بخیر باشه. ممنون. دزدیده چون جان از سیرکل بند رو از طرف پونه تقدیم میکنیم به شما شنوندگان محترم رادیو پیام.
دزدیده چون جان میروی اندر میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من، چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردارم از هفت دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من، چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. جانم چو ذره در هوا، چون شد ز هر سخلی جدا، بی تو چرا باشد چرا ای اصل چار ارکان من، چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرا و چشم من بیرون مشو اشاله تابان من.